گوسفند بند نمیشه. پس باید یک حاکم و قاضی باشه که حق مظلوم رو از ظالم بگیره. دلیل دیگر بر واجب کفایی بودن قضاوت اثری است که عرض کنم که بر قضاوت مترتب میشه من باب نهی از منکر و امر به معروف. وقتی خود همین قضاوت میتونه بازدارنده باشه، وگرنه اگر محکومیتی برای مجرمی نباشه، برای ظالمی نباشه، این ظلم گسترش پیدا میکنه. خب مقدار عبارت بخونیم، بعد نکته جدیدی اگر رسیدیم عرض میکنم. و علا کل حالن ففی التحریر و غیرهی ان القضاء واجب على الكفايه بل في الرياض نفي الخلاف فيه بيننا. در تحریر علامه حلی جلد 5 صفحه 106 و غیر تحریر مثل مجمع الفائده جلد 12 صفحه 19 آمده است که قضاوت واجب کفایی است، بلکه در ریاض المسائل آمده نفی خلاف در وجوب کفایی قضا آمده است. بیننا یعنی بین ما شیعیان، بین ما فقهای شیعه و خود شیعه، در رابطه با اون که عرض کردم در تحریر علامه و غیر تحریر علامه. در باره غیر مجموع الفائده مقدس اردبیلی رو ذکر کردم. مورد بعدی المهذب الباره جلد 4 صفحه 452. بله
در ریاض قضا نفس خلاف میزنند،
در وجوب کفایی قضا، در وجوب نفی خلاف کردند از وجوب کفایی قضا، نه خود قضا. که میگن اینجا عرض کنم که اون عبارت ایشون اینه، بلا خلاف فیه، اصلا صریح عبارت صادریاز اینه، بلا خلاف فیه بینهم اجدوه، بدون خلافی در این مورد بین فقهای شیعه که من پیدا کرده باشم. ببینید دقت کنید، این نسبتی که محقق نجفی به صادریاز دادند این درست نیست. تعبیر رو دقت کنید، ایشان نفی خلاف، ببینید یه وقت میگن مخالفی وجود ندارد، خوب دقت کنید، یه وقت میگه من مخالفی پیدا نکردم، یعنی ممکن است مخالفی باشد اما من اطلاع نداشته باشم. یه وقت هست ببینید ما تو کل دنیا مثلا 200 مشتهد داریم، رفتیم در شهر خودمون، در کشور خودمون 20 تا 30 تا 50 تا مشتهد بوده، بررسی کردیم مخالفی پیدا نکردیم، اما 100% بررسی نکردیم. صادریاز میگن که من مخالفی پیدا نکردم. یه وقت میگم نه، اصلا مخالفی وجود نداره. ببینید این تعبیر فرق داره. پس بنویسید ایشان نفی خلاف نکرده اند، بلکه گفته از من مخالفی پیدا نکردم، من خلافی پیدا نکردم. پس تعبیری که محقق نجفی برای صادریاز به کار بردن این درست نیست. این خیلی دقت میشه، اون ارزش بالاتری داره. یه وقت میگم مخالف وجود ندارد، یه وقت میگم مخالفی من مخالف پیدا نکردم، اون ارزش علمی کمتری داره. و اونی که پایین تره صادریاز بیان کردن، نه اینکه من اصلا مخالفی وجود نداره. این دوتا تعبیر با هم فرق داره. بلا خلاف فیه بینهم اجدوه، بدون مخالفی بین این فقها در وجوب کفایی قضا که من پیدا کرده باشم، من هرچی چرخیدم مخالفی پیدا نکردم. ولی معناش این نیست که من 100% همه نظر همه فقها را دیدم و پیدا نکردم. ممکنه مخالفی باشه اما من به مخالف دست پیدا نکردم. مثل چیه؟ مثل هزاران چیز هست که شما در بازار دنبالش میچرخید رفتید پیدا نکردید، ولی نمیتونید بگید با قاطعیت بگید در بازار وجود ندارد. من شخیدم، چند تا دکان رفتم، چند تا بازار رفتم، چند تا خیابون رفتم، من این کالا را پیدا نکردم. وانی که میبینید چهار روز دیگه کسی دیگه رفت، من پیدا کردم. کجا؟ فلان دکان رفتی؟ نه اونجا نرفتم. فلان کوچه رفتی؟ نه نرفتم. من رفتم اونجا گرفتم، نشانه به شما میده، شما میره میگه. پس من چی پیدا نه؟ جلد در ریاض، ریاض المسائل جلد 15 صفحه 6 طبع جدید. خب حالا این دلایل وجوب کفایه قضا رو میان بیان میکنن که بعد محقق نجفی میان اشکال میکنن. حالا فعلا دلایل رو بشنویم. خب چرا عرض کنم که اینجا صاحب ریاض گفتن من مخالفی در وجوب کفایه قضا پیدا نکردم؟ چرا اینا اصلا میگن قضا و واجب کفایه؟ یک، لتوقف نظام نوع الانسانی علی، چون نظام نوع انسانی و بشری بر این قضاوت متوقف است و متکیه. نظم یکی از چیزه، هر جایی هر کشوری چی میخواد؟ قوه مقننه میخواد، قوه مجریه میخواد، قوه قضاییه میخواد. اینا همه باید باشن، یه قانون درستی، مجری خوب، اگر کسی خوب اجرا نکرد، اگر کسی جرمی خلافی مرتکب شد، قوه قضاییه جلوشو بگیره. دلیل دوم، ولأن الظلم من شیم النفوس، شیم جمع شیمه است، شیمه یعنی خلق، ظلم از خلق و خوهای نفوس بشریه. این دیگه به هم ظلم میکنن دیگه، اگر نیروی بازدارنده ای نباشد این ظلم ها بیشتر میشه. خب حالا که ظلم هست چیکار کنیم؟ فلابد منها که من ینتصف من الظالم للمظلوم، پس ناچاریم از حاکمی که انصاف بخواهد از ظالم برای مظلوم، حق مظلوم رو از ظالم بگیرد. کسی اگه ظلم کرد، بی‌انصافی کرد، جلوشو بگیر. دلیل سوم، ولی ما یترتب علیه من النهی عن المنکر والامر بالمعروف، و برای اینکه مترتب می شود بر قضا، چی مترتب میشه؟ نهی از منکر و امر به معروف، جلوی بسیار از منکرات و جرائم به واسطه قضاوت گرفته میشه. سه تا دلیل. حالا وفیه یعنی وفیه نظر، محقق نجفی در کلام صاحب ریاض نظر کردن، اشکال کردن. فیه یعنی کلام صاحب ریاض. ان ذالک من قاعده لطف المقتضیه نسب الامام المتوقف علیه استقامت و نظام نوع الانسان و لیس هو من الواجب الکفائی بالمعنى المصطلح. اشکالی که کردن این که قضا از چی ناشی میشه؟ چرا قضاوت باشه؟ قضا از قاعده لطفیست که اون قاعده لطف اقتضا دارد نسب امامی را که متوقف است بر نسب امام استقامت و قوام نظام نوع انسان. و لیس هو این مطلب، این استقامت نظام نوع انسان، این ضمیر هو به این استقامت نظام نوع انسان میخوره، این استقامت و قوام نظام نوع انسان، این از واجب کفایی به معنای مصطلح نیست. واجب کفایی به معنای مصطلح چیه؟ الواجب الذی یسقط وجوب امتثاله علی المکلفین به اتیان بعضهم به، بعضی هاشون که انجام دادن از گردن دیگران ساقط میشه، من قبیل تکفین المیت و غسله. اسم محقق نجفی میخواهن بگوین این از واجب کفایی به معنای مصطلح نیست. این منشأشی همون قاعده لطفه که قاعده لطف اقتضا میکند نسب امام را، که عرض کنم وقتی شما نسب امام کردید نظام نوع بشری قوام پیدا میکند. نعم من السياسة الواجبة على الإمام عليه السلام نسب و ما یستقیم و بهی نظام و نوع الانسان. بله، از سیاست واجب و لازم بر امام علیه السلام نسب کسی است که به وسیله او قوام پیدا می کند نظام نوع انسان. کما انهو یمکن القول به وجوب مقدار صالح لذالک فیهم و به وجوب فعل القضاء من المنصوبین له علی الکفایه و به وجوب تولی القضاء من الامام علیه السلام و یکون کغسل المیت المتوقف صحته علی الاذن من الولی. خب محقق نجفی میگوین ممکن است بگوییم به وجوب مقداری که صالح است و مقداری که نیاز داریم برای قضا در مردم، این مقدار واجبه. خب این شرط مثلا به ازای هر فرد 2000 نفر، 3000 نفر، 5000 نفر مثلا یه قاضی میخوان، جمع میزنن 10 تا 20 تا 30 تا قاضی نیاز دارن. و دیگه قائل به چی بشیم؟ ممکن است قول به وجوب فعل قضا از طرف منصوبین برای اون قضا علل کفایه، به حدی که کافی باشه و نیاز داره. قضا فناس. بله. خب دیگه قائل به چی ممکنه بشیم؟ سومی، قائل ممکن است قول به وجوب تولی القضا یعنی به عهده گرفتن قضا از امام علیه السلام، یعنی اگر امام علیه السلام فرمودند به کسی که قضاوت کن باید قضاوت بکنه، باید به گردن بگیره، نمیتونه خودداری بکنه. میگه آقا شما شایستگیشو داری، علمشو داری، تواناییشو داری، باید. نه آقا من حوصله این رو ندارم، من میخوام کار دیگه انجام بدم. نه، میتونیم بگیم که بر اون شخص واجبه چون دستور امام در کنارشه. و یکونو این قضا یا تولی القضا، یکونو ضمیرش، میتونیم به قضا بزنیم، میتونیم به تولی القضا بزنیم، هر دو درسته. این به عهده گرفتن قضاوت مانند غسل میتی است که متوقف است صحت اون غسل میت بر اذن از جانب ولی میت، این ولی، ولی میت. ولعل ذالک و نحوه مرادهم من الوجوب علی الکفایه و این کان فی قولهم هو کجا رو میگید شما؟ کدوم قسمه؟ نه این که مال خب از همونه که واجد شرایط قضاوت لیاقت شایستگی شده داره. داره. بله بله بله، احکام شرعی رو بله برای همه مردم که مسلمه دیگه، نیست وقتی این نمیتونه، متوجه دیگه چه من مثل اینکه شما در غسل هم اینطوره، غسل میه او کسی که فلجه اصلا به اون تعلق نمیگیره، یا اون که نوزاده به اون تعلق نمیگیره، بچه تعلق نمیگیره، به کسانی تعلق میگیره که توان این کار رو داشته باشن، افراد عوام که توانش ندارن که به اونا بخواد تعلق بگیره. به واجدان شرایط هست. نه آقا در این شهر ما 200 نفر داریم شایستگی قضاوت دارن، ولی 200 نیاز نداریم، 20 نیاز داریم، 20 که به گردن گرفتن از اون 180 نفر ساقط میشه دیگه. توانایشی داره به گردنش میاد، بله، ولی کسی که توانایش نداره معنا نداره. خب نه نه، اینجا اینه داره نمیگه، اینجا داره درباره کسانی حرف میزنه که واجد شرایط قضاوت هستن، به گردن اونا میاد. اینجا فایده شیه در زمان غیبت ولی فقیه وقتی دستور دادن به کسی، اون باید چیکار کنه؟ باید به گردن بگیره، نمیتونست این کار کنه. خب همونجا داریم نه من سیاست عبارت خوندیم که نه من سیاست الواجبه علی امام علیه السلام سریع کلامه و اونه که گفته دیگه اونو گفت بله در با امام لازم است که نصب ما یستقیم و به نظام و نول انسان خب همونم که از حوزه میگیره طلبه مبتدی نیست که سالیان زیادی علوم دینی رو خونده اطلاعاتی داره خب بگذره ولعل ذالکه شاید مطلب اخیر که عرض کردم که یکونو این تولی القضا این قضا مانند غسل میتی است که متوقف است صحتش بر اذن از ولی میت شاید مطلب اخیر و مانند اون مراد فقها باشد از وجوب کفایی علل کفایه اگر که در قول فقها که گفتن قضا واجب است علل کفایه نوع تسامحن جمله معترضه را عرض میکنم محقق نجفی میگن این حرف چیه یه تسامحی توش خوابیده بعد از تعریف فقها اون قضا را چه تعریف کردن؟ به ولایتی که دانستی شناختی معنای اون ولایت رو تو تو معنا شد دیگه در تعریف اول ولایت معنا شده بود که ولایت الحکم شرعا لمن له اهلیت الفتوا الى آخر در تعریف شهید اول در درست بود ولایت شرعیت علی الحکم فی المصالح العامه این منظوره اینو که میگه دانستی آسری خب بعد میگن این که بگیم واجب کفایی است این یه تسامحی درشه چرا ضرورت عدم صلاحیتها به معنا کونها منصبا من المناصب للاتصاف بذلك كما هو واضح نعم يتجه ذلك على مذهب العامة الذين لا امام منصوبا لهم من الله تعالى شأنه خب به چه دلیل اینجا یه نوع تسامح هست؟ برای اینکه ضرورت دارد عدم صلاحیت اون ولایت برای ببینید این بهتر بود به معنا کنه منصب من المناصب بشه جمله معترضه خط تیره بذاریم صلاحیت ندارد که ولایت برای چی صلاحیت ندارد؟ من اتصاف به ذالک برای اتصاف به واجب کفایی به ولایت بگیم چی؟ بگیم واجب کفاییه کما هوا واضح خب ولایت به چه معنا؟ به این معنا که اون ولایت منصبی از مناصب است این صلاحیت نداره که ما ولایت رو متصف بکنیم به واجب کفایی همونطوری که میگن این مطلب واضحه بله متجه است توجیه پذیر است ذالک یعنی اتصاف به واجب کفایی بنابر مذهب عامه و اهل سنتی که امام منصوبی برای اونها از طرف خداوند متعال نیست یعنی اونها در امامت قائل به نسب الهی نیستن میگن به خود مردم واگذار شده طبق مذهب اونها میتونیم بیام تعبیر واجب کفایی برای ولایت به کار ببریم متوجه؟ یا برای از کنم قضاوت به کار ببریم و الا طبق مذهب ما این تعبیر تعبیر دقیقی نیست و توش یک تسامحیه خب
یعنی ولایت یک واجب کفایی نیست که ما بخواییم بگیم که یه عده باید بیان منصب بگیم بلکه یک انتصاب الهیه بگیم متعلیم شد
ولایت یا قضاوه ولایت نه ایشون میخواد بگه که این از همون اول ایشون با واجب کفایی گفتن مشکل داشت به صابریاز هم اومد اشکال کرد میگه به معنی مصطلح بله
واجب کفایی
بله خب چون قضاوت زیر مجموعه ولایت از شؤون ولایت تمام میشه زیر مجموعه. خب و من ذالک کلهی ظهر لك ان القضاء الذي هو من توابع النبوة والامامة والرئاسة العامة في الدين والدنيا غير محتاج ثبوته الى دليل، خصوصا بعد قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وَإِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ كَدَامَشْ هَسْفِ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إلى آخرها وغير ذلك. وَأَمَّا النَّسْبُ مِنْهُمْ لِلْقَضَاءِ فَهُوَ مَعْلُومٌ أَيْضًا بَلْ مُتَوَاتِرٌ. از این مطلبی که گفتیم، تمام این مطالبی که گفته شد آشکار شد، ظاهر شد برای تو، اینکه قضایی که از توابع نبوت است، از توابع امامت و ریاست عامه در دین دنیاست، این قضا احتیاج ندارد ثبوتش به دلیلی، نیاز به دلیل نداره، این پر واضحه. خصوصا بعد از قول خداوند تعالی فلا وربک، به خدا به پروردگارت قسم که ایمان نیاوردند حتی اینکه تو را حاکم قرار بدهند در اون چیزی که مشاجراتی که دارن، نزایی که بینشون هست، سپس در نفس خودشون پیش خودشون ناراحتی حرج نداشته باشن، با کمال میل قضاوت و حکمش تو رو بپذیرن. من ما قضایته ارز کنم که از اون چیزی که حکم کردی قضایته، یعنی حکمته، و یسلم و تسلیم و تسلیم محض در برابر قضاوت تو باشن، هیچ ناراحتی هم نداشته باشن، با تی به خاطر بپذیرن قضاوت تو را. این سوره مبارکه نساء آیه 65 هست. خب آیه بعدی، ما به سوی تو کتاب را نازل کردیم، اون هم به حق نازل کردیم، تا اینکه حکم کنی، قضاوت کنی بین مردم، به ما اراک الله، یعنی اون به اون چه قضاوت باید بر اساس چی باشه؟ بر اساس اون چیزی که خدا به تو آموخته، خدا به تو نشان داده. بعضی گفتن به ما اراک الله، این خدا به تو اون چیزی که یاد داده، بعضی گفتن اون چیزی که خدا به تو نشان داده، طبق اون باید حکم کنی. آره خب بعد از اون، نه بعضی آخه به معنی به تو آموخته گرفتن، متفاوت. خب فإن تنازعتم، اگر نزاع کردید، فی شیء فردوه الی الله و رسول، باید اون رو ارجاع بدید به خدا و رسول خدا. خب آیه دومی سوره نساء آیه 105 بود، آیه سوم فإن تنازعتم سوره نساء آیه 59. خب و غیر اینها آیات دیگر، دیگه اصلا خود قضا ثبوتش نیازی به دلیلی نداره. برای همین شما در تمام نظام ها، در تمام حکومت ها، چه دیندار چه غیر دین، همه قاضی قرار میدن، حاکم قرار میدن. و اما نسب منهم للقضاء، اما نسب از جانب ائمه علیهم السلام برای قضا، فهو معلوم ایضا، اینم معلوم و پروازه. امام معصوم ولایت دارد و قضاوت از شؤون ولایت است، در نتیجه میتواند خودش حکم کند، خودش قاضی بشود، میتواند دیگری رو قرار بدهد برای قضاوت. اینا معلومه، بل متواتر. البته این متواتر، تواتر معنوی مد نظره. ما وقتی که میگیم تواتر، تواتر لفظی داریم، تواتر معنوی. شما ببینید درباره شجاعت آقا امیرالمؤمنین نمیتونید بگید ما تواتر لفظی داریم، باید بگیم تواتر معنوی داریم. از مجموعه حکایت ها و داستان ها و روایت ها و عبارت هایی که درباره دلاوری های آقا امیرالمومنین در جنگ های مختلف به ما رسیده، از دل این چی به دست میاریم؟ شجاعت آقا امیرالمومنین به دست میاریم. همونطور که از دل همون داستان ها بزدلی و ترسویی یه عده دیگر از به اصطلاح صحابی پیغمبر رو به دست میاریم، اونم به تواتر معنوی. حتما نیاز نیست که تواتر لفظی باشه، یعنی یکی دوتا نیست، زیاده، متعدده، فراوانه و به یقین رسانه، به یقین رسانه. همونطور که در خبر میگیم خبر واحد، خبر متواتر. خبر متواتر اینی که دیروز عرض کردم درباره خبر میگن، عرض کنم که ظنی و صدور قطعی و دلاله، درباره خبر متواتر میگن چی؟ میگن هم قطعی و صدور، هم قطعی و دلاله. اونی که از کدام ماله چرا دیروز درباره غالب خبرها خبر واحده، خبر متواتر کم داریم. متوجه خبر متواتر چی؟ یعنی هر طبقه چند نفر باشه، یعنی شما ان فلان و فلان و فلان، این روایت ما معمولا چیه؟ ان فلان ان فلان ان فلان، هی طبقه طبقه هی فهم میکنه. ولی اگه شما روایتی داشتید گفت ان محمد و علی و الحسن و فلان و سلیمان ابن فلان و سلیمان ابن فلان و فلان و فلان، در هر طبقه شما چند تا راوی داشته باشید، این میشه متواتر، که از این نوع روایات ما کم داریم. غالب روایت ما خبر واحد هست، خبر متواتر کم، منتها تواتر معنوی هم داریم. و علا کل حال فالنظر فی صفات القاضی و آدابه و کیفیت الحکم و احکام الدعاوی. سوال میکنن که منظور از طبقه چیه؟ ببینید این روات در زمانهای مختلف و عصرهای مختلفی بودن دیگه. یک راوی امام باقر امام صادق علیه السلام رو درک کرده، یک راوی امام موسی بن جعفر امام رضا علیه السلام رو درک کرده، یک راوی امام جواد علیه السلام درک کرده. اینا هر کدوم یک طبقه رو تشکیل میدن و طبقات مختلف هست رو هم قرار میگیره اینا چندین طبقه، تا به عرض کنم که به امام معصوم برسه. نه فرق نمی کنه، در خبر واحد یک نفره. من الان نه ایشون درباره متواتر سوال نکنه، درباره طبقه سوال کرده. در متواتر که در هر طبقه چند نفره، ولی طبقه عرض کنم سوال کردن کار به خبر متواتر ما نداره. غالب روایت هست کنم که خبر واحده یک نفر داریم، بعضی از روایت یه دو نفر داره. مثلا ان علی ابن ابراهیم و ابیه ان فلان، پدر و پسر از فلانی نقل کردن. تو بعضی از طبقات دو نفر بدم کنیم، با این هم خبر متواتر درست نمیشه، باید در هر طبقه چند نفر باشه دیگه. اینجا میگن تواتی اینها برکز دیگه ممتنع، اصلا قابل قبول نیست که در عصرهای مختلفی هم بودن. متوجه شما چجوری میخواین اینا؟ بعد آدمای خوبی هم اینا هستن، رواتشون مورد اطمینانه. بله اگر شما خبر متواتری داشته باشید که اونها مجهول باشن، مهمل باشن، ناشناخته باشن یا ضعیف باشن، اون بازم ارزش نداره. باشن در هر طبقه 100 نفرم باشه هیچ ارزشی نداره، دیگه اون خبر متواتری ارزش دارد که خود اون رواتش مشکل نداشته باشه. البته اگر در هر طبقه در هر عصری اگر مثلا یک طبقه بعضی از این طبقات بعضی از رواتشون مجهولن یا بعضی رواتشون ضعیفن، آها مثلا کذاب و ملعون و کذاب و قال، ولی بقیهشون مشکل ندارن، بازم لطمه نمیزنه. متوجه چه میکنه؟ اگه تک تک لابلای اینها ما راوی مشکل دار داشته باشه، ولی اگر در کافی در خبر متواتر یه طبقه مشکل داشته باشه کلن بیارزش میشه، چون حلقه وصل ما خراب شد. مثل این که شما یک نخی رو به یک زنجیر وصل کردید یک طرف شد، یک طرف دیگر رو به یک زنجیر دیگه. زنجیرها محکمه، اما نخ که محکم نیست که، در نتیجه فایده نداره. شما میخواید به ماشین ببندید، به یه ماشین دیگری که خراب شده بکشید، اون نخ وسط پاره میشه، چنین چیزی امکان نداره، نمیتونید انجام بدید. نه بحث طبقه است، ما داریم طبقه است. نه میخوام بگم یعنی خلل وارد، خب بله تو خبر واحد هم خلل وارد میشه، حرفی نیست، ولی در تواتر میخوام این عرض کنم، یک نگید آقا تمام طبقاتشون مشکل نداره، 5 تا راوی هن همه درست حسابی، ولی تو یکی از این طبقات مثلا این راوی 5 تا راوی که در زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام و امام رضا علیه السلام بودن، اینها یا مجهولن یا مشکل دارن فلانن، یعنی چشم پوشی بکنیم، نمیتونیم چشم پوشی بکنیم و این لطمه میزنه به سند. خب و علی کل حال، حالا نظر میکنیم در صفات قاضی و آداب قاضی یا آداب قضا. این ضمیر هم میتونید به قاضی بزنید هم میتونید به قضا بزنید، مهم نیست. و کیفیت حکم، ما هم به صفات یعنی این توابع نبوت، ببینید مهم معناش اینه که این زیر مجموعه نبوته، یعنی نبی مستقیما میتونه قاضی بشه هم میتونه دیگران رو برای قضاوت نصب کنه. مناسبه دیگه، از اختیارات میتونه به تفویض بکنه به دیگری یا خودش مستقلا انجام بده، چه پیغمبر و چه امام معصوم. دلیل نداره که بعد تذکر بدن. و اما النسب منهم للغزا، اونم گفتن فهو معلوم ایضا بالمتواتر، گفتن ایشو اما النسب منهم
معنویه،
اونم معلومه، کارو واضحه.
چرا معلومه هست؟ خدا از آقا فرمودن، گفتن چون امام محکوم ولایت داره و رضاوتی که از شعونات ولایته، از بنابراین میتونه به دیگری این رضاوت رو بگذارم.
درست، خب کافی. النظر الاول فی الصفات، نظر اول در صفات قاضیه. الاولو از کنم که فی الصفات و یشترط فیه ایل قاضی الذی یراد نسبه منهم علیهم السلام البلوغ و کمال العقل و الایمان و العدالت و طهارت المولد و العلم و الذکورت بلا خلاف اجده فی شیء منها بل فی المسالک هذه الشرائط عندنا موضع وفاق بل حکاه فی الریاض عن غیرها ایضا و عن الاردبیلی دعواه فی ما عدا الثالث و السادس و الغنیه فی العلم و العداله و نهج الحق فی العلم و الذکوره. خب بحث ما در صفات قاضی خب در رابطه با قاضی شروطی وجود داره. خب من قول داده بودم که در هر مبحثی قوانین جدید، قوانین حقوقی جدید داریم در کنارش ذکر بکنیم. خب مخاطب سوال میکنه، خب اینها فقها اینطور بحث کردن، آیا همه این شروط رو در قانون ما اعمال میشه نمیشه، چند تاشو قبول دارن چند تاشو ندارن؟ بعد از اتمام این عرض خواهم کرد. خب در قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری و مباحث دیگه، خب شرط اولی که باید قاضی داشته باشه بلوغه، یکی دیگه کمال العقله. بعضی میگن تعبیر عقل آوردن بعضی فقها، بعضی گفتن کمال العقله. خب یک آدم هست که مثلا یکم شیرین میزنه، حالا دیوانه هم نیست، ولی آدم خیلی ساده لوح و خیلی میدونه قضاوت کیاست فوق العاده میخواد. یکی از مسئولان سابق دستگاه قضایی، چند وقت پیش تلفنی باشون صحبت میکردم، گفتم به نظر من در قضاوت فقط علم به احکام شرعی و قوانین اینها و دانستن حقوق کافی نیست، یک کیاست فوق العاده میخواد. جدید با این ترفندها و شیطنتها و هیلگریها و سندسازیهایی که وجود داره، یک عرض کنم که کیاست فوق العاده میخواد، وگرنه نمیتونه. شون تایید کردن، گفتن من همین قبول دارم، این حرف قبول دارم، باید اینطور باشه. خصوصا الان، یه زمانی بود مردم خیلی عرض کنم که خیلی از چیزها رو، خیلی از روشها رو، خیلی از هیله‌ها و نیرنگ‌ها رو بلد نبودن. الان بسیار پیچیده شده و خیلی راحت میتونن از کنم اگه قاضی زیرک نباشه، کیاست لازم رو نداشته باشه، فریبش بدن، یه سندسازی بکنن، کلن حق و ناحق جا به جا بشه، حق و باطل رو جا به جا بکنن. در همین که این تعبیر کمال العقل که میگن، یه عقل معمولی نه، یه کمال العقل، یعنی باید عقلای قوم بیان قضاوت رو به دست بگیرن، تو عقل درجه یک باشه، نه که طرف اصلا عرض کنم که لحاظ عقلی ضعیفه بیاد قضاوت رو به عهده بگیره. ایمان هست، ایمان که میگیم عرض کنم که یعنی ایل اعتقاد بل اصول الخمسه، یعنی شیعه اثناعشری باشه. سندش هم کجاست؟ این توضیح مجموع الفائده جلد 12 صفحه 6. بعدم بحثشو من مفصل میارم، مفصل در اون جایی که محقق نجفی میگن غیر شیعه کافرون فی الجمله، مفصل اونجا از خواهم کرد. کسی اگه سوالی داره بذاره برای اونجا مفصل از میکن. خب شرط دیگر عدالت هست. عدالت هم خود در تعریف عدالت بین فقها اختلاف وجود داره. یه عده میگن که مطلق گناهان چی میشه؟ مخل به عدالت میشه. از بعضی هم میگن ما گناه صغیر کبیره نداریم، همه شون کبائره، که البته بنده قبول ندارم، خیلی از علما این حرف رو قبول ندارن، ما آیات و روایات اینا همه دارن به صراحت اونجا تفکیک کردن، اومدن چند تا نام بردن، وگرنه اگر ما صغیره و کبیره نبوده همه کبائر بودن، چرا نام بردن؟ آقا این 7 از کبائر است، اون نمیدونم 10 تا از کبائر است، این 20 تا، این 30 تا، این 40 تا، این 50 تا، خب این همه گناه داریم، ای قرار بود همه کبائر باشن، دیگه تاکید به موارد خاص چه معنا داشت؟ پس ما کبیره داریم، صغیره داریم، و استراخود ارتکاب کبیره عدالت ساقط میکنه، اصرار بر صغیره هم چکار میکنه؟ از عدالت ساقط میکنه، و الا معنامون از عدالت که اسمت نیست که داجه؟ یعنی اگه موارد کوچیکی جزئی چیزی پیش اومد و خب دیگه خدا را توبه هم گذاشته، ولی اگر اصرار بر صغیره داره این نمیتونه قاضی بشه.
گناهی مجازی الان همه جز سواره، این سواره که معمولا تو 7 یا 9 تا ورده منحصره دیگه.
نه 7 و 9 تا نیست که، نه خیلی داریم، همون کبائر هم من دیگه بعدا عرض کنم که جای جمع‌آوری کردم، نمیدونم به 60 تا 50 تا چند تا رسوندم با تصریح، تمام اینها رو آوردم متخذ از آیات و روایات و کلمات فقها، اینها به دست اومده که چند تا هستن، تعدادشون هم قابل توجهه. بله اتوان گناهانی که مردم مرتکب میشن، خیلی هم مرتکب میشن، بسیارش کبائره، هم دروغ، غیبت، تهمت، عرض کنم که و الا ماشاءالله. بله یه وقت هست که طرف یک بنامحرم نگاه میکنه، خب این گناه هست، اما صرف نگاه کردن این گناه کبیره نیست، ولی اگر این قاضی استمرار بده این رو از عدالت ساقط میشه، و حتی اون موافق میتونه بگه آقا شما باید عزل بشی. چرا؟ چرا این کارو میکنی؟ چرا اصرار به صغیره داری؟ درست اهل کبائر نیستی، ولی اصرار به صغیره داری، از عدالت ساقط. طهارت المولد، بعضی گفتن طهارت المولد عن الزنا، تعبیر عن الزنا رو بودن، بعضی فقط گفتن طهارت المولد.
استفاده میشه؟
نه الان تو بحثش نیستیم اصلا آقای آذری. نه نه الان تو بحث الان جاش نیست. آره عرض کنم طهارت مولد یکی دیگه از شروط قاضی، علم اینجا یعنی علم به احکام قضا و احکام شرعی داشته باشه، احکام شرعی رو بلد باشه، احکام قضاوت رو هم بلد باشه که چجوری حکم بکنه، فقط این حلال حرام بدونه که کافی نیست، که باید بدونه اینجا باید چیکار بکنه، کی باید قسم بخوره، کی باید بیانه بیاره، حالا نکول اگه کرد، اون خودداری کرد چی کار بکنه؟ عرض کنم که شاهد مثلا چند کجا چند تا باشه، کجا 4 تا باشه، کجا 2 تا باشه، کجا زن میتونه شاهد باشه، کجا نمیتونه، اینا رو همه رو باید بلد باشه، علم قضاوت و احکام شرعی داشته باشه. اون یه شرط دیگره، طهارت مولد عن الزنا، حلال زاده، حلال زاده باشه، حرام زاده نباشه، اینا تک تکشون بحث میشه، اینا همشون بحث میشه. والعلم والذکوره چی باشه؟ مذکر باشه، زن نباشه. این کلن چند تا شو؟ عرض کنم که 7 تا، بلوغ و کمال عقل، ایمان، عدالت، طهارت المولد، علم و ذکوره، 7 تا. خب بعد این 7 تا رو گفتن، درباره بعضی از اینها ادعای اجماع شده، درباره بعضی از اینها ادعای اجماع نشده، یعنی اجماعی نیستن، که یعنی همه فقها اینا رو شرط بدونن، بعضی از فقها ممکنه مقدار کمتری گفته باشن، یا گفته باشن اما ادعای اجماع نکرده باشن، ممکنه کسی 7 تا بیاد بگه، اما بگه آقا من درباره 2 تا ادعای اجماع میکنم، 3 تا ادعای اجماع میکنم، بقیه رو من اجماع پیدا نکردم، اینطور نیست که اجماعی باشه، بعضی اصلا ذکر نکردن، چیزی که کسی ذکر نکرده شما نمیتونید بگید اینم این قبول داره، ساکته، کسی که ساکته شما نمیتونید ملزمش بکنید. یا آقا من شروط قاضی رو این 4 تا میدونم، بگه حالا که ایشون چی نگفته، رد نکرده، پس معین قبول دارم. میگه نه، ایشون 4 تا شرط میدونه، بقیه رو ساکت شد. خب حالا یکم عبارت بخونیم. عرض کنم که دیروزم معذرت میخوام که یک رو بیشتر شد، من دیگه از امروز ساعت مچی آوردم که به هیچ انشالله حتی 1 دقیقه هم از 1 ساعت رد نکن. عرض کنم که شرط می شود در قاضی، عبارتی که خونده بودم، شرط می شود در او عبارتی که بلان خوندم، بله، بدون خلاف، بدون مخالفی که من پیدا کرده باشم در چیزی از این صفات، بازم با اون بلا خلاف فرق داره. عرض کردم نگفته بلا خلافشون، ایشون گفتن بلا خلاف اجده فی شیء منها، من مخالفی پیدا نکردم، نه اینکه مخالف وجود نداره، منکر نیستم، اجماع نیست. احسن تو،
آره، عبارت خود نزفیه.
بله 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 بله. بل فی افل مسالک، در مسالک شهید ثانی جلد 13 صفحه 326 گفتن این شرایط نزد ما شیعه، فقهای شیعه، موضع وفاق، یعنی اجماعیون، موضع وفاق حجدشون این اجماعی، این اجماعی، ایشون درباره این هفته ادعای اجماع میکنن. بل حکاه فی الریاض ان غیرها ایزن، بل که حکایت کرده از اون وفاق را در ریاض از غیر، عرض کنم که اون مسالک بهتر بود اینجا بگن غیرهی نه غیرها، این ضمیر به مسالک میخوره، ولی ایشون دیگه گفتن غیرها، ولی اینجا ضمیر به مسالک میخوره. وفاق حکایت کرده است ریاض، محقق عرض کنم که سید طباطبایی حکایت کردن اون وفاق را در ریاض از غیر اون مسالک همچنین. اون غیر کیه؟ کشف اللسان جلد 10 صفحه 17. غیر، غیر مسالک هم که گفته ادعای اجماع و وفاق کرده کشف اللسانه جلد 10. نه نه غیر صفات من نداره، ما در این مخواهیم یعنی ادعای اجماع کرده در غیر این صفات، نه دیگه، غیرها ایزن، یعنی همونطوری که این ایزن به کجا میخوره، یعنی همونطوری که شهید ثانی در مسالک ادعای اجماع و موضع وفاق کرده، همین ادعا رو همین حکایت کردی که صاحب ریاض، اگر همین اینجا غیرهی، ببینید ضمیر که اشتباه میشه، ببینید طرف به اشتباه میفته، این درست بهتر بود که غیرهی بگن. خب وعن الاردبیلی، محقق اردبیلی ادعا کردن اون وفاق را، دعواه یعنی وفاق، اون اجماع، اون وفاق اجماع را ادعا کردن که ما عد از سالس و سادس در غیر از سومی و ششمی، یعنی که این ایمان و علم، ایمان و علم، بله، یعنی بلوغ و عقل و عدالت و طهارت و مولد و ذکورت، این پنج تا. خب اینو گفتم. بعد اینجا نکته بنده نوشتم، خب این مجموع الفایده جلد 12 نشانش رو باید بزنید دیگه، مجموع الفایده جلد 12 صفحه 5، 6 و 15 تو این سه صفحه. خب در صفحه 6 یه اشکالی من به محقق نجفی کردم، ببینید باید خیلی دقیق، نه من دارم به اشکال میکنم به محقق نجفی، انا عرض میکنم نه به محقق اردبیلی، ایشون نقض یاده دیگه، بله بله میخوام این عرض کنم، نه 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 اشکال من به این انل اردبیلی دعواه و فیلم عدد سالس و سادسی که ایشون گفتن میخوام اشکال کنم، چه میگم اینو بنویسید در صفحه 6 در مجموع الفایده، همون که مجموع الفایده جلد 12 صفحه 6، در ایمان ادعای اجماع کردند، درباره علم اینطور گفتند لعل دلیلهم علیه الاجماع، این فرق داره، اون به ادعای اجماع کردند درباره ایمان، درباره شیعه اثنا عشری بودن، ولی درباره عرض کنم که علم مثل اون نگفتن، ادعای اجماع نیست، این تعبیر لعله دارن، شاید دلیل فقها بر این اشتراک به علم چی باشد؟ شاید اجماع باشه. آقای محقق نجفی، ما عرض کنم که شما چرا اینطور نسبت دادید که ایشون ادعای اجماع کرده در غیر از فلان و فلان، یعنی در رابطه با اون دوتا چی دارن؟ ادعای اجماع که فیما عد از ثالثه و سادس درباره، ما اینو میخوام بهشون اشکال بکنم که شما ایشون ایمان علم رد کردی دیگه، خب دقت کنید، ایمان علم ایشون اجماعی بودن رو در انتصاب به محقق اردبیلی رد کرده، وانی که در مجموع فایده در صفحه 6 صراحتا ادعای اجماع درباره خود ایمان کرده، یعنی 5 تا شد 6 تا، درباره علم چی گفتن؟ گفتن لعل دلیل علیه الاجماع. بله این از شما میپذیریم چون تعبیر لعله دارن، درسته؟ لعله میگن شاید دلیلشون اجماع باشه، با قاطعیت نمیگن، ولی در رابطه با اون ایمان با قاطعیت ادعای اجماع میکنن. وقت شما چی گفتید؟ شما گفتید که و عن الاردبیلی دعواه و فی ما عدا الثالث و السادس، یعنی درباره ایمان و علم حافظ اردبیلی ادعای اجماع نکرده، با اینکهشون به صراحت درباره ایمان ادعای اجماع کرده. این اشکالی است که اشکال واردی هم هست، چون مستقیز هست سریع کلام محافظ اردبیلی موجوده. خب نه نه، ما تمام نظر محافظ اردبیلی فقط از همون مجموع فایده گرفته میشه. میگم که اینا خیلی هاش من باب نقل از استاد بوده، فلان بوده، منابع در دسترس نبوده، یا عرض کنم که اون حضور ذهن دقیق نداشتن، مثلا گمان میکردن چه چیزی هست بعد نوشتن. منم قبلا عرض کردم که این به عنوان کتاب نبوده، به عنوان یادداشت شخصی بوده این جوارح، که بعدن دیدن خیلی ارزشمند کتابش کردن، به علاشون یادداشت میخواستن برای خودشون داشته باشن، بعدن دیگه فرصت نشد که اصلاحاتی هم روش صورت بگیره. خب بعد خدمتتون عرض کنم که و عن الاردبیلی داشت دعواه و الغنیته، میشه و عن الغنیته و از غنیه است در علم و عدالت. جنبندش اینه که ایشون عرض کنم که درباره ایمانم ادعای اجماع کرده علاوه بر اون 5 تا، یعنی 6 تا از اینا رو ادعای اجماع کرده. یکیش هم تازه چی گفتن؟ گفتن لعل دلیلهم علیه الاجماع، شاید باشه، اونا با قاطعیت، این با قاطعیت نیست، شایده. باید الان که نمیتونیم خط بزنیم که خودمون، بله بله، باید ثالث چیز بشه، فی ما عدد ثالث بشه، ایشون باید میتونیم فی ما عدد. اینجا چیزا ما وقتمون نباید تلف، اینجا چیزا وقتمون تلف میشه، این فایده نداره، یه چیزی وقت بذاریم که ازش داشته باشه. خب و در قنیه، خب از قنیه هست در علم و عدالت، یعنی ایشون در قنیه سید ابن زهره ایشون ادعای اجماع کردن در باره علم و عدالت. در چه صفحه؟ صفحه 436. خب بعد اینجا من به محقق نجفی اشکال کردم، اینجا اشکالی که به محقق نجفی درباره علم قاضی به احکام قضا و احکام شرعی ادعای اجماع نکرده اند، بلکه درباره جواز عمل قاضی به علم خودش ادعای اجماع کردن، که دیروز از کردن، ببینید دیروز توضیح دادم که وقتی میگیم علم قاضی، یه وقت علم قاضی به احکام شرعی و قوانین حقوقی و مقرراته، یه وقت منظور علم قاضی به اون جریان خاصه، پرونده بهشون ارجاع دادن، ایشون به شخصه میدونه که فلانی این جرم مرتکب شده و این کسی داره ادعا میکنه در ادعاش صادقه، این شاکی حق با شاکیه و اون متهم مجرم است نزد خود قاضی، نه متهم باشه. میگه آقا من خودم اصلا اونجا در اون صحنه بودم، خودم داشتم با ماشینم از کنار خیابون رد میشدم، خودم دیدم این اصلا چاقو زد تو این متهم چاقو زد، نزد من اصلا دیگه مجرمه، متهم نیست که، پیش من دیگه ثابت کردن نمیخواد، من خودم مثلا شخصا مشاهده کردم، من علم به این جرم دارم. ما ابن زهره اومده درباره علم قاضی به احکام شرعی دایش ما نکرده، در رابطه با این که قاضی میتواند به علم خودش در اموال و چیزهای دیگه قضاوت بکند اومده دایش ما کرده، و این محقق نجفی دقت نکردن به اون قسمت نسبت دادن. این اشکالی هست. دوباره میکنم، درباره علم قاضی به احکام قضا و احکام شرعی ادعای اجماع نکردند، و حالون که بحث درباره علم قاضی به احکام قضا و احکام شرعی، تو شرایط قاضی بحث میکنیم، درباره چی بحث میکنیم؟ درباره این بحث نمیکنیم که آیا قاضی میتونه به علم خودش در واقع خاصی بحث عرض کنم عمل بکنه، نه، درباره اطلاعات و علومی که علمی که قاضی داره، علم به قضاوت و مسائل حقوقی اونا داره، اون درباره اون داره بحث میکنه، اصلا خروج از موضوع است، جای بحث نیست، اون بعدن باید بحث بشه. پس این نسبت درباره علم اشتباه است، درباره عدالت اشکال نداره، ولی درباره علم اشکال داره. و نهج الحق، یعنی دوباره ان نهج الحق فی العلم و الذکوره، نهج الحق مال کیه؟ مال علامه حلیه، صفحه 562.
علم و ذکورت رو خارج
میدونه؟ نه، علم و نه، در علم و ذکورت ادعای اجماست، ادعای اجماست، بله ادعای اجماست. خب بهینه ازن فلا ینه. خب این شرایطی که شناختیم، حالا برای چه کسایی قضاوت منعقد نمیشه؟ یک، صبی. دو، مراهق. این عبارت اشتباه، این ولا مراهق نیست، این ولا مراهقه. دونید؟ داره بهینه ازن لا فلا ینعقد منصب القضائل صبی ولا مراهق. این ولا مراهق نیست، ولا مراهقه. ولا درسته، بله بله. خب مجنون، ولو مجنون ادواری هم باشه، ایشون نکته‌ای دارن که بنده قبول ندارم. ایشون گفتن ولو ادوارن حال جنونه، در حال جنونش، جنون کسی که جنون ادواری داره نمیتونه قضاوت بکنه. این چه حرفیه؟ منصب به این مهمی، جایگاه به این مهمی رو قصد رجال مگه ما ببینیم؟ یه آدمی که کاملا عاقله، نه اینکه این حالی بی حالی هست و چند ماه در سال مشکل داره، نه واقعا شما به وجدانتون مراجعه کنید. حاضری که چنین آدمی که مثلا 6 ماه سالش دیوانه است، 6 ماه سال عاقله، شما این قضاوت آ 6 ماه سال که عاقلی، مگه قحط آدمی زده؟ قحط رجال میگه یه آدم عاقلی. اینه که این حرف ایشون درست نیست. عقول اشکالی که به محقق نجفی کردن، قاضی باید از سلامت کامل روانی برخوردار باشد. پس مجنون ادواری هم مطلقا نمیتواند قاضی بشود حتی در زمان صحت عقلش. این اشکال مراهق یعنی نزدیک بلوغ. این مثلا در یه پسر بچه در حد 12-13 سال. ولو
ادوارن حال جنونه میگه جنون نمیشه دیگه.
نه، ولو مجنون، ولو ادوارن حال جنون، میگه حال جنونه، در حال جنونش نمیتونه قاضی بشه. حرف ایشون اینه، دقت بکنید. ما اشکالمون اینه که ولو حال صحتش هم باشه نمیتونه. ایشون میگه در حال صحت میتونه.
نه آره. خب
بعد خب دیگه چی کسی نمیتونه دیگه؟ اصلا گفته نه تنها عقل، گفته کمال العقل. یعنی عقل معمولی نه، یعنی شیرین هم نزنه، یه تختش هم کم نباشه. بعد خود شما یه جنون ادواری رو بگی در حال صحتش میتونه، این واقعا پذیرفته نیست. و اتمان این بهش عمل هم ببینید، شما الان شما عدل دلیلش وقوعشه تو کل دنیا، اصلا به اسلام هم کار نداشته باشید. کدوم کشور حاضری که کسی که چند وقت از سال رو دیوانه است اونو قاضی قرار بدن؟ نیچه کاری؟ من دنبالی آدم آخر بچرخیم، اختیار رو دست کسی بینیم که چند ماه از سال دیوانه است؟ این عملا هم این شدنی نیست، ولی اون قاضی نیست که. خب عرض کنم که بهینه ازه در این انگام که شما شرایط قاضی رو شناختید، فلا ينعقد من از منصب القضاء لصبي ولا مراهق ولا مجنون ولو ادوارا حال جنونه. منعقد نمی شود قضا، منصب قضا برای بچه و نه مراهق، نه تنها بچه بلکه صبی مراهق، اونه که عرض کنم نزدیک به سن بلوغه، اون هم نمیتونه قاضی بشه. دیوانه هم نمیتونه بشه، ولو ادوارا باشه، اون جنون اسواقی و دائمی که سر جاش مفروغ عنه. ولی ادواری چه؟ ایشون میگن جنون ادواری کسی داره در حال جنونش نمیتونه قاضی بشه، که اشکال شد، در حال صحتش هم نمیتونه، چون جایگاه ویژون مهمیه. خب حالا چرا نمیتونه؟ دلیل چرا منعقد نمیشه؟ لسلب افعالهما و اقوالهما و کونهما مولا علیهما فلا یصلحان لهذا المنصب العظیم. خودتون قبول دارید منصب عظیمیه، وقت بعد میگید که در حال جنونش نمیتونه، در حال صحتش میتونه؟ این که نشد. خب بعد چرا اینا نمیتونن قاضی بشن؟ چون افعال اینها، سلب افعال کار اینا ارزش اعتبار نداره، و از کنم گفتارشون هم ارزش اعتبار نداره. شما آیا یه بچه بره بگه پیش قاضی، آیا قاضی من دیدم یه بچه 7-8 ساله 10 ساله، آیا قاضی من دیدم این اینو کشت، قاضی به اون ترتیب اثر نمیده، نه به کارش ترتیب اثر میده اهمیت قائل میشن، نه برای گفتارش. بله از کنم. و دلیل دیگر اینه که این دوتا، یعنی این صبی، البته ایشون نیا کنید، ایشون چون این دو ولو مراهق گرفته دوتا حساب کرده، دقت کنید، ببینید اینجا سه تاست، اینجا صبی داریم، مراهق داریم، مجنون داریم، ولی ایشون ضمیر رو به دوتا زدن، یعنی گرفتن صبی ولو مراهق، سبی ولو مراسنا بودن زمیر هما و اینجا سبی بود اینجا زمیر چی بشه؟ هم بشه، هم بشه، ستا بشه، چون اینا چه سبی چه مراهق و چه مجنون اینا چه اصلا مبلا علیهم هستن، اینا ولایت بر خودشون هم ندارن، اختیار دست خودشون، وقتی کار خودشون به اختیار اختیار شخص خودشون ندارن و اختیار جامعه اسلام جامعه رو به دست اون اونا رو بسپارید، این که قابل قبول نیست. نه این منظور نیست، یعنی نزدیک بلوغ. نه دیگه این عبارت اشتباهه، ایشون عبارت ایشون به محقق حلی نسبت داده، عبارت محقق حلی ولو مراهقه نه ولو مراهق. آره اون درسته، این در نتیجه ایشون چون ولو گرفته دو تا حساب کرده. خب صلاحیت برای منصب عظیم ندارن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.